없는 거. بسم الله الرحمن الرحيم. در هفتمین مورد از استثناءات حرمت غیبت اموری بود که به حوزه و قلم روی قضا و محکمه و دادگاه و شکایت برمیگشت. سلام علیکم. عرض کردیم که در اینجا ششم عرض کردیم چهار مبحث در ذیل این بحث قضا وجود داشت که عمدتاً هم بحث شد. یکی غیبت از ناحیه شاکی بود که بحث کردیم، یکی غیبت از ناحیه شاهد بود، اون هم بحث شد، یکی غیبت از ناحیه قاضی از حیث این که مدعی العموم است، یا به تعبیر امروز غیبت از ناحیه دادستان و مدعی العموم، این هم سومین بحث بود. و بحث چهارم قاضی بود، شخص قاضی بود که اینم را ظاهرا بحث کردیم و عرض کردیم در باب قاضی اونچه که بیشتر مطرح هست استماع غیبته که اون هم استثناء میشه با همون ادله‌ای که بحث شد. و به طور کلی در هر چهار قسم یک نوع شاید بشود ادعای سیره هم کرد که این مستثناست و غیبت در مقام شکایت و شهادت و ادعای بر دیگری ولو به نحو مدعی العموم و قضاوت مانعی نداره و علاوه بر اون استدلالاتی هم که قبلا عرض کردیم. و باقی موند این چهار مبحث بود که عمدتا ظاهرا همش رو بحث کردیم. باقی موند اون مبحث پنجم که شنیدن غیبت از ناحیه کسانی که در محکمه حضور دارند یا از طریق رسانه ها مطلع می شوند در حالی که نه شاکی هند، نه شاهدند، نه قاضی، هیچ کدام از این حالت ها ندارند، نه شاهده، نه شاکیه، نه قاضیه، نه دادرسه، نه بازپرسه، نه دادستانه، اینا نیستند. اینم شکل پنجم و مورد پنجم در اینجا میشه که اینجا عرض کردیم که این بحث متوقفه بر این است که عمومی کردن و علنی کردن یک بحث قضایی و محکمه آیا جایز یا جایز نیست. حالا فرض ما در اینجا این است که در علل فرض میگیم اون جاهایی که جایز شده است و جایزه و بر اساس اون چی که در باب قضا باید بحث بشه، اگر جایز نباشه علنی کردن قضا و داوری و محکمه، در این صورت اول روشنه که جایز نیست علنی بکنن تا در این دادگاه و محکمه درباره افراد صحبت بشه چیزی و ادعاهایی مطرح بشه. اگر این صورت اولا باشه جایز نیست، استماعش هم جایز نیست، وقتی که پخش کردنش جایز نیست طبعا دیگران هم نمیتوانن استماع بکنن. اما اگر پخش کردن اون و علنی کردنش، حالا یا در همون جایی که قضا و سلام علیکم انجام میشه یا وقتی که به صورت رسانه‌ای منتشر میشه، اون اگر روی یک عناوین ثانویه چیزی جایز شد نشر این قصه و قضاوت و داوری و محکمه و جلسه دادگاه، اون وقت برای دیگران استماعش چطوره؟ سلام میکنم. بعید نیست بگیم که وقتی که هر دلیلی قائم شد بر این که جایز است اجازه بدهند که دیگران در محکمه حضور پیدا بکنند، یا به هر دلیلی که تجویز شد در رسانه دادگاه منتشر بشه یا صورت جلسش منتشر بشه، مستقیم یا غیر مستقیم، به نحوی این ادله‌ای که این پخش و علنی کردن را تجویز کرده است، مستلزم اینه که برای دیگران هم جایز باشه شنیدن و استماع اون. این بعید نیست که اینجور چیزی گفته بشه که این هم تلازم داره. و عرض شود که دیگه اون طرفش هم جایز میشه. به عبارت دیگه اون چه که از ادله حرم، به خصوص با این بیانی که عرض میکنم، خوب دقت کنید، انشاءالله در بعد از استثناءات به بحث استماع غیبت هم میرسیم. خب ادله‌ای که میگه غیبت استماعش حرام است، اونا همه اصلا منصرفه به جایی است که طرح غیبت از ناحیه مغتاب و غیبت کننده حرام باشه. بلا اگر جایی طرح غیبت از ناحیه او حرام نیست، علال قاعده استماعش هم حرام نیست. ممکنه کسی بگه که اون بیان دو تا تقریر شد. تقریر اول اینه که ما فقط به این استدلال بکنیم، بگیم آقا وقتی که اجازه داده شد پخش بکنه دیگه برای همه استماعش جایزه، در همین حد. اگه اینو بگیم ممکنه کسی درش خدشه بکنه، بگه که خب برای همه نه، حالا این چند نفر هست، ولی حالا آدم دست و پا بزنه بره که گوش بکنه، این معلوم نیست جایز باشه، حالا چند نفری به گوششون خود کافی، اما شما برید گوش بکنید، شاید بگیم مثلا ملازمه کلی و عامی وجود نداره در تقریر اول. تقریر دوم بهتره و جامعتره. تقریر دوم اینه که اصلا ادله‌ای که میگه استماع غیبت حرام است، اون غیبتی رو میگه استماعش حرام است که از ناحیه غیبت کننده حرام باشه، ولی اگه از ناحیه او حرام نباشه ادله از این منصرفه، اصلا در اطلاقی نداره که اینجا رو بگیره. که این حالا انشاءالله در بحث استماع غیبت هم یادمون باشه، انشاءالله این نکته رو اونجا هم خود مبسوط‌تر بحث خواهیم کرد. اینم پنجمین مورده. بنابراین پنج مورد اینجا بحث شد: شاکی، شاهد، مدعی العموم و منتبعش، نمیدونم دادرس و چیونها، قاضی و کسانی که محکمه علنی را میشنوند یا میخوانند. این پنج مورد وجود داشت با قیود و شرایطی که عرض کردیم. این بحث به حمد الله بحث نسبتا تام میشد در اینجا. این شش نه باید جایز باشه، هر دادگاهی که حق را داره دیگه. بله اگر حق نداشته باشه و مشروعیت نداشته باشه نه اونو نمیگیره، باید تجویز شده باشه شرع. اگر اصلش مشروعیت نداشته باشه نه، بله درست نیست. حالا بله، اون حالا اون قضایی که شرایط در او جمع است و مشروعه، بله بله. حالا مجتهد بودنش اگر کسی شرط بدونه اینه. ما البته در قضا یک احتمالی را ترک کردیم در کتاب قضا 18 سال قبل که صحبت می شد، و این بود که در شرایطی که حکومت هست قاضی علم و وثوق درش شرطه، بقیه شرایط همه با در شرایطی که حکومت باشه این دست حکومته، چیز اولی ما نداریم. علم اجتهادی هم لازم نیست، علمی که مسئله رو خوب بدونه و وثوق هم داشته باشه، نه عدالت، وثوقش کافیه. ما اینو احتمال دادیم که اونچه که شرطه همین دوتاست، بقیه شرایط همش مال اون بعید ندانست که مال دوره ایست که حکومتی نیست. این
خودش اما عملش علمی نه علمی،
درسته؟ نه ما اون حرفی که اونجا زدیم میگیم که نه، باید اصلا گفتیم اون ادله‌ای که شرایط رو برای قاضی تعیین کرده، ادله همه منصرفه به شرایطی است که حکومتی نیست، کلی داره میفرماد اینجوری به این افراد که یه خود احتیاط شده در اون. ولی وقتی که حکومت باشه، حکومت مشروع باشه و درست باشه، حکومت شرعی باشه، این چه غیر از این که قاضی باید عالم به احکام و مسائل اونها باشه و وثوق داشته باشه، بیش از این شرط نیست. همینی که دستیر اوغلاست، بقیهش دیگه دست حکومته. اگر چیزی رو صلاح میدونست بیشتر این شرط میذاره، اگرم نه یک احتمالی دادیم. حالا یه مقدارش هم را اون وقت خیلی چی کردیم که کسی بینیم دیگری گفته و رو آل فازنم یه چیزی نظیر این نه، حالا با این شمول و اصول داشتن. حالا اون عرشبت که اینم چی؟ مرحوم شیخ متعرض نشدن. بله بله دیگه، حالا دیگه، حالا نمیدونم چیز خاصی دیگه، حالا نمیدونم. بله ایشون متعرض نشدن. این موضوع رو دیگران هم خیلی سریع عبور کردن، فقط همین مواهب آقای صبحانی تا حدی بهش پرداخته شد. این شکل مبسوطش ظاهرا نباشه، جایی بود ما ندیدیم تو این چطوری که حالا. بله بله درسته. نه حالا بحث قضا مخصوصا با این شکلی که ما 5-6 محورش کردیم و اینا، این نیست جایی. بله بله مسلم گرفتن، ولی خب دیدید دیگه زوایا و ابعاد زیادی داشت که چی بود. خب اینم یک مورد. مورد هفتم از استثناءات، جرح و شهود و رواته، که حالا میشود این رو دوتا گرفت، هفت و هشت گرفت، میشود یکی گرفت. حالا هفتمینش حالا فعلا ابتدا همون جرح و شهوده. جرح و شهود باز برمیگرده به امر قضا، ولی چون جدا آوردن ما تا هفتم آوردیم، میشد اینم رو ادامه قبل قرار بدیم، ایناش مهم نیست. هفتمین مورد اینه که وقتی که شهود میان برای مدعی شهادت میدند، کل بینت للمدعی ولی یمین و علام انکر، یا احیانا در یه مواردی شهود میتوانند برای منکران هم بیان. اونجایی که شهود برای اثبات حقی اقامه میشود، شرط شهود این است که عادل باشند. اگر و اگر منکر یا کسانی شهود را عادل نمی دانند، می توانند شاهدانی را بیاورند برای اینکه بگه آقا این عادل نیست، تا از اعتبار بیاندازه او را و شهادتش را ساقط بکنه. طبیعی است دیگه، دادگاه وقتی که مدعی شاهد میاره برای اینکه این آقا سرقت کرده، این آقا چنین اون چنان حق من را از بین برده، منکر این حق را داره که بیاد شاهدانی را بیاره که این آقایون عادل نیستن. این بهش میگن جرح و شهود. و طبیعی است که در اینجا هم باز این شهودی که میان جرح میکنند و شهادت میدن به عدم عدالت این شهود، اینا با میان غیبت میکنن. حالا گاهی در حضورشونه، خب دارن در حضورشون داره به او بدگویی میکنه که خود اون هم اشکال داره به عنوان اولی و فی حد نفسه، یا اینکه نه نیستن، میاد پیش قاضی شهادت میده به اینکه این دو نفری رو که آورد برای اقامه دعوا آورد و حق شهادت دادن، این آدم های مثلا فاسدی هن، منحرفی هن، تا اونا رو از اعتبار بندازه و نشود طبق شهادت اونها گواهی حکم صادر کرد. این امر متعارف و مرسومی بوده در عذاب امثال اینها. این هم گفته شده که از مواردی است که در کشف ریبه مرحوم شهید هست و بزرگان دیگری دارن. این مورد رو مرحوم شیخ هم داره. مرحوم آقای تبریزی اصلا دو سه تای اول رو داره، بقیه دیگه اصلا هیچ کدوم نداره، اصلا نداره. دیگران هم مثل آقای خویی اونها یه خود بیشتر دارن، ولی اونم سریع عبور کردن. امام هم ظاهرا اینا رو ندارن، ظاهرا امام اینا رو ندارن. و آقای مکارم هم جور ردیف کردن و به عنوان اولی و ثانوی ازش عبور کردن. آقای سبحانی یه کمی بیشتر حالا به اینا داختن. در کشف ریبه هم خب تا حدی که تقریبا پای ریزی این فروعات و انشعابات بحث غیبت در کلام مرحوم شهیده چرا یه مقدار بیشتر وجود داره. حالا در هر حال یکیش هم جرح و شهوده. اونچه که در اینجا عرض شود که می شود گفت از دو طریقه برای استثناء کردن جرح شهود، یعنی که بگیم جایزه آدمایی برن و در محکمه عند القاضی شاهدانی که کسی آورده در محکمه اونها رو جرحشون بکنن، حالا در جلو روشون یا پشت سر غیبتشون بکنن، این جایز. خب این دو جور میشود استدلال کرد، دو تا استدلال میشه براش آورد. یکی همون که بیایم بگیم این از باب تزاحم است و اینکه اینجا خب همه افراد این را موظفند که جلوی ظلم را بگیرند و احقاق حق بکنند و ابطال باطل بکنند. خب این کسانی که میدانند اینها آدم های عادلی نیستند و به ناحق دارند شهادت میدهند، به ناحق دارند شهادت میدهند، بیان باید بیان احقاق حق بکنند. خب این یک مسئله است، از اون طرف هم غیبت مسئله دیگری است. این دوتا تزاحم میکنه و وقتی که تزاحم کرد حرمت غیبت با احقاق حق، این دوتا اون وقت میگیم این مثلا این اهمه، مثلا احقاق حق اهمه. این یک راهشه که از مسیر تزاحم بریم، که غالبا هم خیلی از بزرگان اینا را کل این بحث از طریق تزاحم آوردن. البته با دقت هایی که انجام شد معلوم شد که بعضیش از باب تزاحم نیست، یه شکل دیگری بود. اگر دقت کردید حتما در موارد ما با عنایت به این توجه داشتیم. حالا اینجا هم دو طریق میشه، یکی همین طریقه که تزاحم احقاق حق باد کرد و اینجا داره میبینیم بنده خدا مظلوم واقع شد به خاطر اینکه دو تا آدم فاسق اومدن علیه شهادت دادن و میاد شهادت میده و این چون اهمه مقدم میشه بر اون. این یک راهه. این راه اگر باشه اون وقت نمیتوانیم مطلقا بگوییم شهادت در اینجا جایز این احقاق حق، بلکه باید ملاحظه اهم و مهم بکنیم و مطلقا اهم نیست این احقاق حق، برای اینکه ممکنه یه بحث خیلی کوچیک ساده پیش پا افتاده سرش دعوا کردن رفتن پیش قاضی، حالا او اگر بخواد بیاد اینو جرح بکنه باید بیاد شهادت بده که مثلا فلان گناه مهمی انجام داده یا اصلش اصلا بیاد جرح بکنه که این فاسقه، به خاطر اینکه مثلا دعواشون سر یه تخم مرغ مثلا، یه شونه تخم مرغ مثلا، بیاد حالا بیاد علیه این چه بکنه. این معلوم نیست اینجور باشه. اگر از باب اهم و مهم بخوایم اقدام بکنیم، این که احقاق حق مقدم است بر حرمت غیبت در همه حالات و به طور مطلق، این محل و کلام و تأمله. بله خیلی جاها مقدمه، جایی که حق مهمیه بنده خدا داره مظلوم واقع میشه و این به خودی داره این چه میکنه، این درسته. اما مظلومیت در یه حد نازل و چیزهایی که خیلی مهم نیست، بیا میگیم غیبت این دو تا شاهد رو از زندگی ساقط بکنه، شهادتی علیشون بده به خاطر اینکه حالا توی دعوایی مثلا این حالات دچار عصبیتی شد و اومده خلافی کرد و شهادتی هم داد، این اطلاقش مقدار محل تأمله. اگر بخوایم از طریق اهم و مهم پیش بریم، اصلش بله فل جمله مورد تاییده، متا اطلاقش محل تأمله. علاوه بر این که جرح شهود دو نوع است، یه وقتی است که در موردی است که میداند که اینجا هم دروغ گفتند، یعنی میدونه ناحق دارن، یه وقتی نه نمیدونه که ناحق میگن، اصلا مطلب را نمیدونه، ولی میدونه این آدم درست نیست، ولی آدمی هم که درست نیست ممکنه یه جای درست شهادت بده. اینجا اون وقت یه مقداری باز محل تأمله که حتی اون جایی که فسق او را میدونه ولی اینکه در اینجا کذب داره اینو نمیدونه، اینجا باز معلوم نیست که وقت جایز باشه. توجه کردید؟ برای اینکه معلوم نیست که اصلا اون حق این بنده خدا ضایع میشه با این حرف اینا، اصلا مصداقیت احقاق حق مشکوکه، ولی زن نمیتونه غیبت بکنه بیاد جرح بکنه،
جرح
شهود نمیشه.
نه این قصد در اینه که اون کاری به اون مورد دعوا نداره،
همین دیگه.
و در اینه که ایشون عادل هستن،
بله همین دیگه. وقت این که هست یا نیست، اگر باب اهم و مهم بخواید بگید، این احقاق حق فعلا از جای عنوان سانه کلی و تضاهم میخوام بریم، میگیم از باب این که میخواد احقاق حق بکنه و ابطال باطل بشه، میاد شهود دروغگو را و یا شهود فاسق را به فسقش و شهادت میده. میگیم این در جایی است که بداند که میدونم چه دلیلی شما بر این دارید که جایزه این، چه دلیل دارید؟ یه راهش همین احقاق حق با این هاست، از طریق عنوان کلی و تضاهم که بخوایم بیایم از این طریقه. این طریق میگیم اولا اطلاق نداره، از حیث این که اهم و مهم باید ببینیم شاید این آبروی این طرف رو بردن در مقابل اون موضوع کوچک مهمتر باشه. همیشه اینجوری نیست که اون مهمتر باشه، ممکنه این طرف مهمتر باشه. ثانیاً گاهی مثلا احقاق حق و ابطال باطنی معلوم نیست تو قصه باشه، فقط بحث اینه که شاید درسته یا آدم درسته یا درست نیست، و الا ممکنه واقعا یه آدم فاسقی هم بیاد شهادت درستی بده. همیشه که اینجوری نیست آدم فاسق شهادت غلط میده. اینه که از این دو جهت اطلاق قصه خود مشکل داره. اگر بخوایم از این طریق بیاییم که چه هست، حتی عرض شود که این اگر بخوایم از این راه اوله که از طریق اونم حالا اینجا عرض میکنیم، اونم گفتن عرض میکنیم، این یک طریقه. طریق دوم اینه که از راه عرض شود که سیره عقلایی و سیره متشرع و سیره عقلاییه وارد بشیم، و احیانا ادله لفظی که شاید وجود داشته باشه به نحوی که جرح شهود جایزه. سیره عقلا اینطوره دیگه، اصلا سیره عقلا اصلا سیستم قضایی بر این پایه استوار شده که در مقام قضا قاضی میتونه برای اینکه شهود رو وضعش رو مشخص بکنه از دیگران بپرسه، و دیگران هم جایزه براشون اینا جواب بدند. حالا حدودش این که خود قاضی مستقیم بپرسه، منکر بیاره، اینا فرق نمیکنه. سیره عقلاییه بر این است که باب قضا بابی است که میشود در اون تحقیق کرد، و میشود در باب اون کسانی بیان شهود این مدعی را مورد خدشه و مناقشه قرار بدن. اصلا باب قضا یعنی این. و سیره عقلاییه قطعا در ازمنه متفاوت و حتی در زمان معصوم هم بر این امر محقق بوده. این راه دیگری است که ما در حقیقت بگیم دلیل خاص داریم اینجا. حالا ممکنه تو ادله لفظی هم دقت بکنیم دلیلی پیدا بکنیم، و اگر حالا دلیل لفظی هم نباشه که این رو من تازه مراجعه نکردم، آقا اینا من تا کسی چیزی نگفته، حالا باید ببینیم یه بار دیگه ولی سیره هست اینجا. خب این هم راه دومه که تمسک بکنیم به اینکه سیره عقلاس که مورد تایید شرع هم قطعا هست، برای اینکه میشود شهودی که مدعی آورده بیاد منکر شاهدایی بیاره برای اینکه نقضش بکنن، و عرض شود که یا خود قاضی کسانی را سوال بکنه برای اینکه وضع این شهود رو مشخص بکنه. طبعا وقتی برای اونا جایزه، برای شهود هم جایزه که بیاد شهادت بده اونها. این راه دومه. این راه دوم اگر باشه دیگه اون وقت بحث تضامنا نیست، یعنی سیره میگه اصلا از اول یه جوریست که حالت تخصیص داره، میگه اون که نمیشه بده کسی بگو ای جلو روش یا پشت سرش را چیزی را مطرح بکنی، این اصلا در باب قضا یک سیره وجود داره که نمیشه بعد سیره اینجوری وجود داره. این اگه باشه دیگه اون اشکال قبلی که اخص است و نمیدونم همیشه اینجوری نیست که این اهم باشد و مهم باشد و امثال اینا وارد نیست، مثلا سیره است که باب قضا هر چی میخواد باشه، هیچ فرقی نداره. این طریق دومه که دیگه اون محاذیر و محدودیت های اونجوری نداره. ممکنه کسی بگه که سیره دلیل لبیه، اطلاق درش نیست. وقت جواب این اینه که درست سیره دلیل لبیست و اطلاق درش نیست، ولی ما میگیم همیشه درش اطلاق نیست، ولی در اینجا میگیم که اصلا در همون موارد مشکوک میگیم سیره عقلاییه وجود داره، همون جایی که شک دارید همونجا سیره داره، یعنی همون جایی که میخواد غیبت بکنه بدون ملاحظه اهم و مهم، در همونجا ما یقین داریم که سیره وجود داره. ممکنه کسی بگه سیره وجود داره ولی این در محدود میشه، چون لبیه محدود میشه به اونجایی که مهمتر باشه قصه، یا اونجایی که جلو روش باشه نه پشت سرش. ما میگیم نه، اصلا در همون جایی که پشت سر باشه یا بدون ملاحظه این که این قضا در امر خیلی نازل و از امور پسته یا امور مهمه، بدون اینها سیره است که میشود شهود رو جهر کرد. این اون سیره ای که درباره خود مدعی هست، ببخشید شاکیه، شاهده، اونجا هم همینه دیگه، اونجا هم سیره وجود داره که میگه میتواند شکایت بکنه و بحث این نیست که حالا بگیم چیز خیلی مهمه یا کوچیکه. کسی که تعدی به حق شد کوچیک یا بزرگ میتونه بره شکایت بکنه و طرف رو غیبت طرف رو بکنه، بعدم قاضی او رو احضار بکنه، هر چی میخواد بشه ولی امر کوچیکی باشه. و اینجا هم همینطوره. این سیره به نظر میاد ولو دلیل لبیه، ولی در همون جایی که ما محل بحثمون سیره وجود داره، یعنی سیره عقلاییه که شارع هم از اون رد نکرده است بر این است که اگر منکر یا قاضی خواستند درباره شهودی که اقامه کرده مدعی، او بیاد نظر بده، جرح و تعدیل بکنه، سیره اینه که چلو روشون چه پشت سرشون این جایزه و میشود انجام داد. این سیره عقلایی ها که بعید نیست تام ظاهرن تامه، اون وقت میاد اینجا را به عنوان یه استثناء از عیبجویی یا بدگویی و سب و بدگویی جلوی رو و غیبت پشت سر میکنه، میگه اینا جایزه، اینجا تو قضا که اومد جایزه. این راه دومه که راه دوم درسته و تامم هست، گرچه راه اولم اگر تضامن باشه درسته، ما تو اون اخص از مدعا هست، ولی این بعید نیست که منطبق بر مدعا باشه، یعنی کلن میگه هر طوری باشه، چه او اصلا ممکنه که خبری این جارحین و اینا که میان اشکال این شهود رو میگن اصلا خبر نداره که حق و باطل با کی هستا، ولی بازم میتونه وقتی میدونه عادل نیست و مشکل داره میتونه به قاضی یا منکر جواب بده، بگه بله اینا عادل نیست، اینا گناهکار، هم خبر دارن، ولو ندونه شاید هم اینجا حرفشون درست باشه. سیره اینجوریه، این یک طرف، بدون این که حالا ملاحظه پشت سرشون هم باشه میگه میشه، اهم و مهم هم نداره که حالا ببینه چیه اصلا مورد دعوا چیه، با قطع نظر از مورد دعوا و بود و نبود این شهود، اینجا سیره است که تو قضا میشود شهود رو جرح کرد با درخواست منکر یا با درخواست چی؟ نه همین دیگه، اینجا اون در جایی مقدمه که شک در شمول داشته باشیم، ولی وقتی که یقین داریم که در اینجا هست، اصلا این سیره با فرض این که دلیل لفظی بر عیبجویی دی، حرمت عیبجویی داریم و بیان عیوب اشخاص داریم، حرمت غیبت داریم، با فرض اونا با سیره است، یعنی اینجوری میگیم، یعنی حالت مخصصه. این هم در اصول گفته شده که ادله ارشاد که دلیل لبی میتواند مخصص دلیل لفظی باشه، این گفته شده که قطعا میتونه باشه، منتها اینجا چون اطلاقش محل بحث بود ما میگیم نه، اصلا در همون جایی که غیبته در همون جا سیره وجود داره، در همون جا سیره وجود داره و میشه مخصص و ملاحظه نسبت هم نمیشه، چون در همون مورد سیره میگه اینجوری نه اون. این نکته دقیقش این بود که به نظر میاد بیانه. پس این دو بیانه، بیان و دلیل سومی که میشود اینجا بعضی هم آوردن، ایشون هم اشاره کردن، این است که کسی بگه که خود ادله شهادت که در قرآن اومده که واجب شهادت بدید و کسی که کتمان شهادت بکنه آثمون قلبو، اون آیاتی که در مورد وجوب اداء شهادت و حرمت کتمان شهادت اومده، این در بحث جرح شهود هم میاد. همونطور که بر اونها شاهد لازمه بیاد و شهادت بده، شهادت بده بر کسی هم که میداند که این درست نمیگه، اونم لازمه بیاد شهادت بده. این هم استدلال سومه که اصلا ادله وجوب اداء شهادت و حرمت کتمان شهادت، این مورد شهادت بر فسق شهود رو هم میگیره. این هم خودش مصداق شهادته. این هم دلیل سومه که دلیل لفظیست در حقیقت، ممکنه کسی بگوید اینجا هست.
این درباره اونجایی که شخص شاهد قیمتش مثلا
ادالتش مثلا مثل مهرد باشه، یکایی
میشه که مثلا اون کسی میاد شهادت
به نسبت
محترم
عادله،
اون توبه کرده
بعدا یک گناهی مرتکب
شده که مثلا
شهود بعدی مثلا فسخ شده. حالا این جزئیاتش تو قضا که مثلا اون تا اون محدوده‌ای که در باب قضا میگیم جایزه، حالا این جزئیات شد اونجا بحث کرد. هر جایی که میگیم جایزه حکمش اینه که عرض کردن. حالا این کتم شهاده، این بحثش ادای شهادت و وجوب ادای شهادت و کتمان حرمت کتمان شهادت اطلاقی داره که این مورد جرح و تعدیل شهود رو هم میگیره. پس این اصلا دلیل لفظی داریم که باید بیاد ادای شهادت بکنه، تو خوب نیست کتمان شهادت بکنه. این اصطلاح سمومه. ممکنه کسی اینجور نقد بکنه و اشکال بکنه که این اداء شهادت و کتمان شهادت در اونجاییست که یک موضوعی خود اون محل دعوا باشه، خود اون موضوع محل دعوا باشه و اینجا خود این بحث فسق و عدالت اینها محل دعوا نیست و رضا این اینجا را نمیگیره. این ممکنه کسی اینجوری پاسخ بده، ولی بعید نیست که بگیم ادله اطلاع، بگیم این جواب را تام ندونیم، بگیم اولا به یه شکلی خود اینم الان محل دعواست دیگه، چون منکر میاد میگه که این شهود عادل نیستن و مدعی گویا میگه نه عادلند، اصلا خود این به یه شکلی محل دعوا قرار میگیره. اول دعوا سر موضوع بوده که سرقت شده نشده، شاهد آورده، حالا این منکر در حقیقت میگه نه این اینا شاهد عادل نیستن، شد مدعی از حیث فسق و عدالت این شهود و او میشه منکر و به نحوی حالا یا به صراحت یا به صورت ضمنی این هم خودش محل دعواست. ولذا خب اگر کسی مطلعه باید بیاد شهادت بده و کتمانش جایز نیست. این اولا این، و ثانیا این که ادای شهادت بکنه و کتمان نکند، این ادله اطلاق داره، لازم نیست اصلا بحث قضایی باشه که دعوا سره یه چیزی باشه و وقتی که میبینه حقی داره ضایع میشه خلاف حق اونهاست باید بیاد شهادت بده، ولی حالا فرم و شکل قضایی پیدا نکرده باشه، اینم بعید نیست که اطلاق داشته باشه از این جهت. اینم از این. بله، نکته جواب دیگری که این جواب با این دوتا پاسخ نفع میشه و میشه استدلال تام. بله، جواب دیگری که اینجا میشود داد اینه که اشکال دیگری که میشه به این استدلال کرد اینه که بین این ادله و دلیل غیبت و اینها همون امخص من وجهه، چون این ادای شهادت ممکنه جلو خودش باشه، جلو خودش بگه که به قاضی بگه این شاهد عادل نیست، اما پشت سرش گفتن این حالت دیگری داره که بین این و حرمت غیبت میشه اون خصوص منوج، مثل اون بحثای قبلیمون. اینم اگر باشه اون وقت در میشه بگیم این اهمه در یه جاهایی، اهمم نباشه حالت دیگه میاد تو اون قاعده دیگه، اگر احد الطرفین اهم باشه که همون مقدم میشه، اگرم نه چی میشه تخییر میشه که باز جایزه براش غیبت. بنابراین استدلال سوم هم درسته، منتها میاد نه از باب استثناء، از باب تزاهم، وقت همیشه اینجور نیست که جایز باشه، گاهی این طرفه گاهی اون طرف، همه گاهی هم تخییر میشه دو مساوی میشه، مساوی میشه دو تخییر. ما همون فرمولی که قبلا گفتیم که دیگه زیاد تکرار و توضیح مجددش لازم نیست. بنابراین از این سه استدلال برای جرح شهود اینجا مطرح بود که ملاحظه کردید، و ما استدلال دوم رو قوی میدونیم و بر اساس اونم میگیم که اینجا سیره‌ای وجود داره و مقدمه و در مقام قضا میشود جرح کرد. اینم هفتم. هشتم این موردم که تقریبا شبیه این جرح رواته، جرح رواته، اینم خیلی متعارف بوده، جرح الروات، همون کاری که در علمای تراجم انجام میدن و علمای رجال انجام میدن. وقتی که شما به کتب رجال مراجعه بکنید، چه کتب اهل سنت کتب شیعه، میبینید که تن میزنند، قدح میکنند، کذابون و زاون فیه ریبون فیه اختلاطون، نمیدونم کذا و کذا، اشکالاتی که به روات وارد میکنند. خب این هم نوعی غیبت دیگه، این هم گفته شده که از مستثنیات غیبته. و همین که کسانی راویان احادیث شدند و حاملان میخوان یک معارفی بشوند، احکامی بشوند و در سلسله اسناد حدیث و روایت قرار میگیرند، یا حالا اینجا داره جرح الروات، من اینو تعمیم میدم جرح مورخ، یا اومده مورخ شده میخواد تاریخی رو بنگارد و بنویسه و سند مکتوب و مدونی رو میخواد منتشر بکنه، خب این هم همینطوره. اینجا گفته شده که این هم جایزه، وقتی که کسی در سلسله سند قرار گرفت این جایزه که غیبت بشه. این هم از این مسئله، این هم جایزه، این هم نوع استدلال. به این همون دو طریق اول و دومی که در بحث قبل گفتیم عیناً اینجا هست. یک طریق اینه بگیم که خب راویان و مورخان و مخصوصا راویان حدیث دارن معارف رو نقل میکنن و حفظ معارف و صیانت معارف از حیث صحت و سوق، این یک امر مهمی است و مهم و تزاهم پیدا میکنه با اون اینکه داره میخواد عیبش رو بگه و غیبتش بکنه، تزاهم داره. خب قطعا اینجا حفظ معارف الهی و ودایع الهی این مهمتره، اینکه اینها صیانت بشه از تحریف و غش و دست، این مهمتر از اینه که الهی کسی عیب کسی رو بگوییم، ولی زو جایز میشه، تزاهمه و این مقدمه بر اون میشه. این یک طریقه که طریقه اولاست از باب تزاهم. اونم حالا این دوتا دلیل رو میگم، اون دلیل لفظیش بعد عرض میکنم، اونم عرض میکنم. این دلیل اوله که از باب تزاهم باشه. خب اینجا هم همون دلیل اصلش درسته، منتها ممکنه که اونجا ما میگفتیم که همیشه اینجور نیست که اهم باشه، اینجا البته غالبا اهمه، ولی حالا اگر کسی یک اشتباهی کرده در یک مسئله کوچکی، یک حکم مثلا کراهتی چیزی، اونها ممکنه کسی بگه اهم نیست، ولی اینجا البته ما اشکالی که میکردیم که همین بود، میگفتیم همیشه اهم نیست، اینجا به نظر میاد با اون بحث قبل فرق داره، همیشه این طرف اهمه، یعنی وقتی کسی میخواد حدیثی رو نقل بکنه در معارف، چه کوچک چه بزرگ، چه الزام چه کراهت و غیر الزام، قطعا این حفظ و صیانت از احکام و معارف و حقایق دین، ولو یک حقایق معمول خیلی هم دم دستی باشه، این مهمتر از اون اینه که حرمت کسی محفوظ بمونه و اینها. اگر کسی ولو حالا غیبتش همیشه همین نیست که بگیم کذابه، گاهی میگیم نه آدم درستی هم بوده ولی ضعف حافظه داشته، بگو عیبی نداره. ولذا این دلیل اول در اینجا نسبت به اون دلیل اول در بحث قبل خیلی قاطع تره، برای اینکه این بعید نیست که بگیم همه جا صیانت احکام و معارف الهی از دست و غش و تحریف اهمه، ولو در یه موضوعات خیلی ریز هم باشه. این یک دلیله که این دلیل اینجا بهتر از اون دلیل قبلیه، نظیر خودش در مبحث قبلیست. این یک راه. دومم هم همونیست که سیره ای که عرض کردیم، این سیره هم یه سیره اینجا باز خیلی جا افتاده است. یعنی در زمان خود ائمه هم اینطور بوده. اصلا خود ائمه گاهی میان وقتی میانه کسی اومده داره احادیث رو قرار جعل میکنه، خودشون میان میگن کذابون و اصلا مرسوم بوده، مرسوم بوده در هیچ، یعنی رواتی که از شیعه از سنی همینجوری که میمده یکی جرحشون میکرده تعدیلشون میکرده حرف میزدن درباره روات از حیث مسائل مربوطه به روات اونهاشون، این مرسوم بوده و امام هم هیچوقت اینو رد نکرده. چیز رد ایمان اینجا وجود نداره. با عمومات و اطلاقات هم نمیشه این سیره قائمه در اینجا رو رد کرده، همونی که در کفایه بود سیره داریم بر حجیت، بر عمل به خبر واحد میگفتن که در کفایه داشت، اینجا دور داشت اگه یادتون باشه، میفهمیدن که سیره است این که عمل به خبر میکنن. بعد میگفتن آقا یه اطلاقات و عموماتی داریم که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، همونجا میگفتن که این عمومات و اطلاقات نمیتونه سیره خاص رو معنی بکنه.
کسی گوا حدیث را جعل بکنه، شما فرمودید که این از باب تزاحم است، نقل معارف واجب است هم است.
نه سیانت از دین، یعنی اینکه هم مطالب درست بیاد و هم چیز خلافی واردش نشه، چیزی که مستند نداره وارد دین نشه، این واجبه انجام بده. این اینه. و این داره با آدم دروغگو یا کم حافظه چیزی رو که نقل میکنه، این اینجا حتی لازم نیست که یقین هم داشته باشه، احتمالش هم بده این منجزه، این حکم مقدمه بر اونه است. ولذا اولا از باب تزاحم است و مقدمه، ثانیا اینجا سیره خاصه داریم، حالا این نکات تکمیلی هم داره فردا ان شاء الله.
صلی الله علی محمد.